بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در حد شرب خمر بود. در اصل حرمت خمر هیچ بحثی نیست که حرام است، کتابا و سنت هم و اجماعا و ضرورتا، یعنی ادعای ضرورت در حد منکرش مرتد حساب می شود، به دلیل آیاتی که در قرآن کریم درباره حرمت خمر آمده است و روایات زیادی که در باب حرمت آمده. بحث در این بود که شرب خمر حد دارد و در حقیقت شرب دخالت دارد در این که باید شارب محدود بشه، یا تناول خمر اعم از شرب و یا اکل و یا حتی زماد طلا ارز کنم که، و همینطور تسعود که به معنای استنشاق هست از طریق دماغ، یعنی از طریق دینی نارم شامل میشه و نمیشه. خب اصل شرب پای جایی تعبیر نیست که از متیقن مورد حده. درباره این که اصل خمر چی هست و موضوع در حقیقت مقداری باید روشن بشه، این رو در کتاب اطعم و اشربه اونجا بحث کردن، اینجا جای بحثش نیست. اینجا میگن شارب الخمر یو حد و به 80 سالیانه، اما خمر چیه در اطعم و اشربه گفتم. این مروری کردیم به خاطر نکته‌ای که دیروز در آخر بحثش اومد. ادله حرمت خمر تقریبا موضوع را هم مشخص می‌کنه که خمر از 5 چیز گرفته میشه: از انگور، از خرما، از کشمش، از جو و زبیب اصل عرض میکنم اصل. و در مدینه هم اون موقع که خمر بود و خمارها بودن و حتی قبل از اینکه حکم حرمت خمر هم صریحا در اسلام اعلام بشه، بیشتر خمر از طریق خرما و زبیب و اینها بوده، از طریق خمر عنبی خیلی کم بوده. حالا هرچه هست این بحثش رو توی جلد 18 همه وسائل در کتاب اطعم و اشربه در باب اشربه محرمه، چون ابواب عدیده‌ای داره اشربه محرمه، مرور بر کتاب اطعم و اشربه هم خیلی مفید هست، چون انواع غذاها، میوه‌ها، کیفیت خوردن و چیزهای زیادی داره که کمتر ماها ازش اطلاع داریم، ولی روایات باب خیلی نکات جالب خوبی درش داره. به هر حال خمر اون چیزی است که از یکی از این 5 چیز گرفته میشه و در حقیقت پس از تخمیر یا مخمر شدن که در حقیقت یک نوع حالا جوش آمدن، یک نوع پخته شدن، یک نوع خود تخمیر، یعنی به اصطلاح شدت در او پیدا میشه که خود به خود رنگش عوض میشه، طعمش عوض میشه، تندی هایی هم داره. خب این خمر حالا به ما بحثی به ما ربطی نداره. خمر از هر چه گرفته بشود حرام است و حالا نجس هم هست یا نیست، انواع احکامش هم نجس هست یا نیست، در باب طهارت باید بحث بشه. خب فقها ها فرمودن نجسه و حرامه. حالا در عصیر نبیش قبل از اینکه سرد بشه نشه، اونی بحثی است در باب طهارت، فعلا از رحم ما ارتباط نداره. این خمری که از هر چه گرفته بشه که مسکره، اگر کسی تناول بکنه باید حد بخوره. فرق نمی کنه که اون مقداریش را هم که تناول میکنه یا به اصطلاح نیاش آمد مسکر باشد یا نباشد، به دلیل جداگانه ای که در روایات تصریح کردن که ما افکر کسی رو حرام قلیلو ولو مسکر نباشد. ولو کسی بگه مثلا با نمیدونم یک لیوان یا یک استکان شراب مست میشه، فلان آقا که معتاده با یک استکان مست نمیشه، با نصف استکان بخوره اشکال نداشته باشه. نه، ما کان اکثره مسکرن که حرامه، قلیلش هم مسکره ولو یک قطره، یعنی قلیلش هم حرامه ولو یک قطره و گرس مسکر نباشد.
ولو
اون مسکر هم نباشد، بله. یعنی اگر کسی مثلا چند تا قطره شراب بخوره که هیچ سکری براش نمیاره، این آلمن آمدن با شرایطی که گفتیم و خواهیم گفت، پس باید حد بخوره. چرا؟ برای اینکه تناولش خمس صدق میکنه و دلیل مستقل جداگانه ای داریم برای اینکه ماکان اکثره مسکرن و حرامه، قلیله هم مسکره و حرامه. در روایات عدیده این نقطه هست، مورد اتفاق فقها هم هست، هیچ اختلافی هم درش وجود نداره. ولذا اینجا هم در باب حدود هم فرمودن که و نعنی بالخمر ما شأنه الاسکار، یعنی در عبارت مرحوم محقق هم همین تعبیر آمده است که فکر نکنیم که فقط خمر مسکر اگر کسی استفاده کرد و تناول کرد حد میخوره. نه، اگر خمر در حدی که مسکرم نباشد بخوره، با همون شرایط آلمن و آمدان و مختارن، این حد داره. حالا بحث در این بود که مرحوم محقق شرب خمر رو تبدیل کرده بودن به تناول الخمر، و چرا تبدیل کرده بودن؟ بیشتر به خاطر همین نکته که انواع و اقسام استفاده و در حقیقت خوردن خمر همه رو شامل بشه ولو شرب نباشه. مثل این که خمر رو به شکل ادام، یعنی خورش ازش استفاده بکنه. حالا خورش به شکلی که عرض کنم که قول مرحوم آیت الله لنکرانی، مثل آبگوشت مثلا مرق نون درش خورد بکنه بخوره، یا نه مثل غذاهای دیگه با غذا مخلوط بکنه بخوره، یا مثلا با داروها مخلوط بکنه بخوره، یا مثال جدیدی کنار عرض کردیم کلمات آیت الله لنکرانی هست که کپسول مثلا بکنه و کپسول رو ببلعه. هیچ فرقی نمی کنه بین این انواع و اقسام اصطلاح بلعیدن خمر و در حقیقت از راه گلو به معده رسیدن، این به هر قسمی که بخواد باشه. منتهاش یک صوری پیدا شد که اینا مورد تردید بود که آیا اگر به این کیفیات استفاده کرد از خمر مثل زماد، یعنی مثلا با خمیری مخلوط کرد و به شکمش مالید که مثل روغن مالی که میکنن وارد معده میشه، وارد بشه، یا همین تلی نرزده به شکل زماد، به شکل تل به بدنش مالید و به نوعی که وارد بدنش بشه، اسکر اولم یسکر، آیا اینا حد داره یا حد نداره؟ و اصلا این کار مثلا حرام یا حرام نیست؟ شرب الخمس میکنه، استفاده از خمس میکنه یا نه؟ بعدیم جلوتر به صور خاص جدیده، حتی بعضی صور امروزی رسیدیم که واقعا جای بحثه و یه مقداری باید دقت بیشتری کرد، و شاید آخرین مثالی هم که امروز هم یه مقدار متداول شده، صرف نظر مواد مخدر، از مسکر استفاده کردن مسکر به این شکلها ممکنه باشه. مثلا من شنیدم البته این رو، ظاهرا همینجور هم هست، تنباکوهای متعددی وجود داره الان، انواع و اقسام تنباکوهای وجود داره که خب اینا رو حالا تو الکل میخوابونن یا با مواد دیگه مخلوط میکنن، هرچی میکنن اینا رو به اصطلاح ازش استفاده میکنن، تو سر قلیان میگذارن و به اصطلاح آتیش میگذارن و خب قلیان میکشن باش، با تدخین، به اصطلاح آقایون تدخین. آیا تدخین خمر هم حرامه؟ یا حالا حرام و حرمتش یه بحثه که باید دید حرامه یا نه، یه بحث هم در حد داشتنه. اگر حالا معلومم نیست که این انواع تنباکوهای فعلی که گاهی کسانی به شکل مخدر ازش استفاده میکنن، و یا مواد مخدر رو بعد باید بحث بکنیم که تو قانون مفصل‌تر آمده، این قضیه رو که عرض میکنم ظاهرا صاحب جواهر هم هستن که مثال رو اضافه میکنن که اگر به شکل قلیان مثلا ازش استفاده بشه، معلوم میشه اون موقع توی بغداد و اونجاها ازش استفاده میشده که این مثال رو ایشون هم توی فرمایشاتشون آوردن. حالا فرض کنید امروز اگر کسی تنباکوهایی رو توی الکل و توی خمر به اصطلاح میخوابونن و به اصطلاح تزریق میشه این الکل توی این تنباکو، بعدم به شکل تنباکو دیگه میذارش سر قلیان رو ازش استفاده میکنن، آیا این استفاده از این تنباکو یا به عبارت دیگر تدخین، این تدخین هم تناوله، تدخین هم شربه، شرب که قطعا نیست، گرچه تسامح هم آقایون تو کتاب های فقهیشون می نویسن شرب و توتون، آیا شرب و توتون جایز است یا جایز نیست، بحث میکنن، اصلا عنوان مسئله رو تحت عنوان شرب و توتون مطرح میکنن، یعنی شرب ازش تعبیر کردن، البته این تسامح هم اطلاق شرب توتون کردن به تدخین و الا تدخینه، غالبان هم خودشون هم تعبیر میکنن تدخین توتون. حالا آیا واقعا اگر کسی از این نوع، یعنی از این کیفیت استفاده کرد بعد از زماد، بعد از تلی که در زماد و تل گفتیم مورد شکه، آیا تدخین هم حد داره، حرامه یا نه، اگر حرام هم نیست حد داره یا حد نداره، صدق میکنه شرب و بتراتتون؟ خیلی مشکل هست. دیروز بعضی دوستان جا اشاره کردن که نسبت داده شده به مرحوم اردبیلی، بله درسته که مرحوم اردبیلی تشدید کردن، هم ایشان و هم کاشف اللسان، این دو بزرگوار تشدید کردن، در این که اگر به شکل به اصطلاح تلی و زماد باشه این تناول صدق نمی کنه، اما نگفتن حلاله تا متهم بشن به این که خمر رو حلال کردن، بخوان علیهشون مثلا چیزی بگن که خمر رو حلال کردن، یا به بعضی فقهای شیعه نسبت بدن که اینا خمر رو حلال کردن. حرمت و حلیت یک بحثه، ولی حد خوردن و کسی که از این حرام رو ازش استفاده بکنه و حرام رو مرتکب بشه باید محدود بشه، بحث دیگر. بحث ما الان بحث حدوده، محرماتی هست که حرام گناه تعذیر داره یا حتی تعذیر هم نداره، محرماتی هم هست که حد داره، از جمله محرماتی که حد داره شرب الخمره، و شرب الخمر رو گفتن برای اینکه همه اقسامش رو بگیری گفتن تناول الخمر. حالا تناول الخمر شامل این اقسام هم میشه یا نمیشه؟ قدر متیقنش اینهایی بود که از گلو پایین بره، و شارحین عبارت مرحوم محقق که فرمودن مثل استباق، مثل تسعط، یعنی به اصطلاح همون استباق همون بود که با به اصطلاح با نان در شرح کلمه استباق اصلا اینجور تعبیر کردن، یغمس و الخبز فیه فیلفن، اصلا علت استباق بهش میگن، لغت رو معنا کردن، یغمس الخبز فیه و یلون به لون به اصطلاح خمر، در حقیقت یستبق به صبغه خمر، آیا اینجور نان را توی خمر میزنه یا خورد میکنه مثلا حالا به شکل مثل آبگوش، یا نه واقعا میزنه توی ظرف خمر و در میاره مثلا میخوره؟ این تناول الخمر، شرب الخمر نیست، تناول الخمر. اینا رو که از راه گلو وارد میشه همه گفتن بله صدق میکنه و کلمه تناول هم صدق میکنه، این مثال ها رو، یا تسعط هم حتی یعنی از راه استنشاق گفتن صدق میکنه. اما اگر که از راه های غیر طبیعی مثل احتقان یا تلی یا زماد و یا همین مسئله تدخین، یعنی مقداری دنبال این بودیم که ببینیم از گلو پایین رفتن ملاکه یا شرب ملاکه یا واقعا مسئله دیگری در کار هست، یعنی این که خمر در حقیقت حرمت پیدا کرده و این همه تشدید شده حرمتش و حد برای استفاده کنندش گذاشتن، این مسئله عرض کنم که علت حرمتش اینه که چون از گلو پایین میره و شرب و تناول و اینا دخالت داره، یا نه مسئله
در انتظار مشکله که ما همین قرمت رو حالا به حد کار نداریم.
ما به حد کار داریم، الان داریم حدود رو میخونیم. آیا اگر کسی اینجور استفاده کرد حد میخوره یا نه؟
این حرام، گل حرام خورده، این حرام. علی وقتی که با آب فرات این رو چیز بکنن جواز داره، این اشکالی نداره که یا همین.
پس اگر خمر رو بریزیم توی حب آب به جوری که دیگه معلوم نشه خوردن اون آب اشکال نداره، همه گفتن اشکال داره.
همون قدرتی که در با در لحمه، با لحم مردود میشه، اشکالی نداره،
اشکال داره. این همه راحتی نمیشه گفت اشکال نداره.
حالا شما دلیلتون چیه؟
حالا شما دلیلتون چیه؟ دلیل ما اصلاح تنافله، دلیل ما اصلاح تنافله. قربت نیست
این که شما
حالا اجازه بدید. قربت
نیست که شما این
قربت مثلا مثالا دیگران هم زدن، شما پیش مطالعه کردید، دلیل این نیست که بلا فاصله بگید نه مقتل همین است که من میگم. نه خیلی بله، دیگران هم گفتن، جوابش هم گفتن. هر سبب که حالا به هر حال من از شما میپرسم که اگر زمات کرد، اگر تعلی کرد، اگر احتقان کرد، اگر تدخین کرد، تناول صبر نمی کنه، اما استفاده از خم صبر می کنه و استفاده خم اشکال نداره. اینجوری هر سبب که یک تعبیری در باب علت حرمت اگر آورده باشم اون مطلب رو خیلی خوبه، چون من نگاه می کردم یه روایت خیلی خوبی داشتیم در علت حرمت، حالا که اصلا سوال میکنه از معصوم علیه السلام که میته و دم و خنزیر و خمر اینا چرا حرام شده. حالا یکی یکی توضیح میدن علت حرمت رو تا میرسن به هر شبت که خمر و تعلیلی که ذکر میکنن تو این بحث ما خیلی کمک میکنه. میگن خمر در حقیقت علت اصل تحریمش، نه اینکه همونی که استفاده میکنه حتما اونم حرام باشه، اونو به دلیل دوم میگیم حرامه. علت تحریمش دارم برگر من نبودم یاداش کردم، ولی عرض کنم که بله عرض شد که نه نبودم. حضرت میفرمایند که علتش اینه که خمر وقتی استفاده میشه طرف مست که شد به هیچ وجه دیگه نمیتونه خودش رو کنترل بکنه، سراغ حرام میره به شکلی که مرتکب قتل میشه، مرتکب زنا میشه، حتی تجری بر محارم خودش پیدا میکنه، چنین میکنه چنان میکنه. و اول در صدر روایت هم به طور مفصل حضرت میفرمایند که هیچ حرامی بدون علت حرام نشده و هیچ حلالی بدون به اصطلاح حکمت حلال نشده. خداوند چیزهایی که برای مردم مفید هست حلال کرده، چیزهایی که برای مردم مضر هست حرام کرده. مفصل در همین کتابی که عرض کردم عظیم و اشتبه، در همین باب عرض کنم که اشتبه محرمه، همین روایت اول هم اول دوم همین باب هست، این روایت مفصلی هست تا میرسه به علت حرمت حرمت خمر، که بعد یکی که میته چجور میشه در وضعیت انسان رو به کجا میرسونه، خون چقدر، خوردن خون چقدر قساوت قلب میاره، به اصطلاح ناراحتی های دیگر میاره، ضررهای رو ذکر میکنن حضرت تا میرسن به خمر و میگن خمر علت حرمتش اینه که وقتی ازش استفاده کرد دیگه تعادل انسانیش از دست میره و مرتکب همه چی میشه. و اون آخرش هم میفرمایند که مدمن الخمره که آب دل وقتن و در حقیقت فیه کل و شر، یه همچه تعبیری داره، یعنی هر بدی در شرب خمر وجود داره، یا مفتاح هر بدی. البته این مفتاح توی این روایت نداره، مفتاح و کلید هر بدی هست. خب حالا واقعا
این آیا تامه یا نا الخمر رو حرام لأنه مسکرون. حالا شاید کسی با مالیدن به بدنش یا که با همون کپسول
یه خمره خمری تهیه میکنه، صبح به صبح میره توی خمره در میاد، بدنشو همش با خمر تیز میکنه و یه ذرهش هم نمیخوره و مست هم مثلا نمیشه یا میشه، اشکال نداره.
خب ببینید علت میگه بورده اینطوری، علت بورده سوال که سوال کرده لعنه مسکره.
بله حالا بحث ما الان روی حد نه روی حرمت. حرمت یک بحثه، شک نیست که مسکرون و لذا بعد گفتن کل مسکرن حرام ولو خمر هم نباشد حرامه. مثل بعضی از مواد مخدر امروزی که مسکره، بله بعضی از مواد مخدر امروزی که مسکره و حرامه مثل خمر مونه ولو خمر نباشه. اون یک بحثه که چون حرمت معلل است به سکر، در حقیقت خمر حرام نیست، در حقیقت مسکر حرام است. اون یه بحث کلی هست که وقتی تعلیل شد العلتو یعمم و یخفف و طبعا حرام نه خمر حرام است، مسکر حرام است. اون در باب علیت و حرمت که بحث میکنیم اونجا این بحث باید داشت. من سراغ این مسئله منظورم بود که دیروز در آخر بحث میخواستیم ببینیم آیا این که مرحوم محقق تناول گفتن و یه قسمتی از انواع استفاده از خمر را مشمول تناول دونستن و بعضاش از تناول خارج کردن، گفتن بنابراین اونا حد نداره و استفاده از خمر ولی حد نداره، یعنی واقعا خمر رو به شکل زماد ازش استفاده میکنه، به شکل احتقان استفاده میکنه، احتقان میدونیم یعنی مثلا از پایین استفاده میکنه، این مثلا و مستم بشه یا مست نشه. چون بنا شد دلیل دومی ما داریم که مست کننده بودن اون مقداری که استفاده میکنه دخالت نداره. ما یسکر و کثیر و هو یحرم و قلیل و هو ایزن، یعنی خمر حرام است ولو یک قطرش، تو روایت داره حسوه، ولو یک حسوه را معنا کردن به معنای جرعه و مادون، یعنی یک جرعه و کمتر از جرعه. پس بنابراین اگر حتی مثالم زدن، اگر یک قطره خمر رو توی یک ظرف آبی بریزن به جوری که استهلاک پیدا بکنه، مثل خونی که توی آب جاری یا تو آب کر بریزن و استهلاک پیدا کنه، اون آب جاری اون آب کر مطهر هست. بنابراین اگر یک آب به اصطلاح آب خالصی باشه و یک قطره خمر توش ریخته بشه، باید بگید این جایز است اکلش و پاک هم هست، پاک و جایز هم هست اکل شربش، در حالی که آقایون میگن نخیر شرب الخمر صدق میکنه ولو یک قطره توی آب منحل شده. و هم مثالی هم که این دو بزرگوار زدن، یکیش هم همین هاست و خواستن از این راه بگن اینا رو متهم بکنن که شرب الخمر جایز است. نخیر
آب جاری نه. که اثری برش باقی نمیذاره آب جاری یا آب کرم در این منحل،
آب جاری معناش این نیست که معناش این نیست که یعنی وقتی اون نجس رو یا اون خمر رو توش ریختن رد شه بره و بعد ازش استفاده کنه، از قبلیش یا بعدش استفاده کنه. یعنی تو آب جاری ریخت به دلیل آب جاری بودن این آب منفعل نیست، همون جاری که ریخت همون جام یه ظرفش برمیداره از این میخواد استفاده کنه، این جایزه جایز نیست. یا تو آب کر، این جاری و کر رو مثال میزنن به خاطر مسئله نجاستش، میخوان بگن اگر نجاستش و منحل شدنش یا استهلاکش و در حقیقت همون تعبیری هم که دیروز داشتیم که تعبیر چی بود، اگر نجسی استهلاک پیدا کرد و تحلیل ماهیت دار استحاله پیدا کرد، این حلال باشه. خب آقایی میگن استحاله غیر از اینه، یعنی اگر شما یه قطره خون رو ریختید تو آب منحل شد و دیگه پیدا نیست اون آب پاکه و میشدم خورد و میشدم باش تبدیل کرد، اما خمر اگر ریختی به اشتعال پیدا کرد صدق تناول خمر میکنه. و نمیشه گفت که به اصطلاح معروف میگن یک نانوایی در همین قوم یک مقداری به اصطلاح داشته مثلا خمین میکرده، چه میشده چطور شده قطعه خونی ریخته تو آب اینا، یک آب کری تهیه کرده و با کر این همه آبها رو با کر متصل کرده پاکش کرده، بعد حتی که میخواست خمیر بکنه از اون آب استفاده میکرده، گفته خب بالاخره نباید از این که استفاده کرد. یا شربت مثلا میخواست اون شربتش از بین نره، اون شکری که به اصطلاح تحلیل کرده آب شربت بوده خمیر بوده هرچی بوده، من میدونم از این هیله استفاده میشده گاهی، یعنی توی کر یا توی حالا کر بیشتر عملی تره، اون مایه ای را که به دلیل اختلاطش با یک نجس یا با یک حرام دیگه نمیشه ازش استفاده کرد، جوری میکنن که اون مایع منحل بشه در کر، بعد از اون کر به تدریج استفاده میکنن. این لاشکال دیگه. حالا فرض کنید یک ظرف شربت درست کردیم، چند کیلو شکر رو شربت کردیم، اتفاقا این انگشتمون خونی شد و گرفتش و نجس شد، حالا نمیخوام این شربت رو دور بریزیم، چیکار میکنیم؟ تو یک ظرف بزرگ آب به جوری که کر باشه و در حقیقت نجسش نکنه، این همین شربت رو میریزیم تو اون کر. به تدریج هم وقتی میخوام شربت درست کنیم از این آب استفاده میکنیم. این اشکالی نداره که، یعنی در حقیقت اون شکرها حفظ شده، بالاخره اون شکرها حفظ شده، نه دیگه بعدش منحل شده. منحل شده
الان مضاف شکر بشه؟
نه، شکر رفی مضاف نشده، منحل شده. فرض اینه اون آقا اینقدر عاقله که میخواد شکراش از بین نره، در این حال هم استفاده بکنه، این شکرها رو میروزه توی ظرف کره آب، بالاخره از این ظرف رو نرفت از شکرها. بعدم هر دفعه که میخواد شربت درست کنه، چون شربت سازه، هر دفعه میخواد شربت درست کنه از این آبا برمیار استفاده میکنه، اون تنکی رو شکرش هم تو این شکرها از این استفاده شده، اشکالی نداره. شربت حالا ما خیلی حاشیه نریم، نمیکنم حاشیه.
این ذره مشکل ببینید، ذره ملاحظه کنید، ذره اینجا نه شورت میکنه نه تناول
شده. از نظر شما؟
از نظر ما
هم شورت صرف میکنه هم تناول. از نظر فقها فرمودن که مثال زدن. بله ببینید، مثال زدن.
جوره ای یه جوره آب بخونم، یعنی نصف لیوان آب بخورم.
این آب مخلوطه به شرابه،
ولی نمیگه یه قطره من آب بخورم.
نه نمیگه قطره آب کشیم، آب داره میخوره، ولی آب مخلوطه به شراب داره میخوره.
همونجا
هم شراب تنبل کرده، آب مخلوطه به شراب خورده. حتی پاک هم فرض کنیم، فرض کنیم همین هیله که من عرض میکنم، حتی تو آب کر ریخته، ولی آب مخلوطه به شرابه و لازم نیست مسکر باشد. علتش اینه که اگر اسکار دخالت داشت، بله آقایانم جواب دادن گفتن اگر اسکار دخالت داشت، وقتی اون قطره شراب رو توی یک ظرف بزرگ، به قولشون حب آب، اون تعبیر حبه، یعنی یک حب آب، یک یعنی ظرف بزرگ آب، یک قطره شراب ریخته شد توی یک حب آب و این شراب منحل شد توی این حب آب، دیگه شراب نیست. اگرم کسی بخوره، عرفاً نمیگن شراب خورده، ولی آبی که مخلوطه به شرابه خورده. و چون دلیل داریم که ما یسکر و کثیره و یحرم و قلیله، این یحرم و قلیله، این آبی که مخلوطه با این قطره خمره، آقایون میگن تناولش موجب حده. و اگر دانسته و عالمان آمدن از این آب استفاده میکنه، اصلا هم کارو میکنه برای اینکه بتونه شراب بخونه، این کارو میکنه. شراب رو توی آب به اصطلاح آب خالص، به اصطلاح آب، یه کلمه خیلی خوبی تو باب طهارت به کار، آب قه میگن،
آب مطلق.
نه آب مطلق درسته، کلمه قه نمیدونم، نه خور و بذار که معلومه. بسیار خوب، حالا به هر صورت اگر شراب رو دانسته عالمان آمدن میریزد توی یک ظرف آب که منحل بشه، فرض بکنید که طهارت نجاست هستم کار نداشته باشیم، میگه من این چیز نجسه، خب نجس استفاده میکنم، اما حد نمیخواد بخوره و بعد این رو بیاشامه، آقای میگن مرحوم اردبیلی و مرحوم کاشف الاسلام احتمال دادن که اینجا صدق نکند تناول، ولی آقایون دیگه فرمودن صدق تناول میکنه و بنابراین لازم هم نیست مسکر باشه، چون از طریق بالاخره شراب از طریق حلقش رفته در داخل. ما اینجا گفتیم که یه مقداری دقت کنیم، از حلق وارد شدن دخالت داره، که شما میگید استباق و مثلا تسعط و نمیدونم امثال اینها دخالت داره، و چون همش بالاخره از راه حلق وارد میشه. بلا واقعا اگر کسی آش پخته، آش پخته دیگه، آشای معمولی پس نمیدونم، آش رشته پخته، بعدم یه شیشه شراب رو تو آش رشته ریخته و منحل کرده، از قول از نظر شما بنابراین هیچ اشکال نباید داشته باشین آش دیگه دارن نمیخوره. نه دیگه، عرف میگه آش میخوره، عرف میگه هیچ اشکالی نداره، یه شیشه شراب ریخته تو آش، عرف نمیگه شراب میخوره، عرف قبول نمیکنه آش رشته است و یه رشم شعیه شراب قابیز کردم. از هر کی بپرسی میگن داره آش میخوره، آش رشته، و هیچ اشکال هم نداره، نه مست کننده است، نه حتی طعمش هم خیلی تغییر نداده، یک دیک آش پخته، هیچ شراب هم ردوش منحل هم شده و هیچ اشکال هم نداره، نه طعم شراب میده، نه مست کننده است، و نه هیچی. شما بگید، باید بگید اشکال نداشته باشه. آقایون همین رو میخواد میگن، میگن اولا ما یسکر کثیره یحرم قلیله، ثانیاً ما یتناول و یدخل من طریق الحلق فی الجوف هو این به اصطلاح ملاکن لحد و لذا مرحوم محقق فرمودن که موجب حد در درجه اول تناول الخمر نگفتن شرب الخمر بعدم خودشون گفتن که و نعنی به تناول این که استباق رو هم بگیره این که مخلوط کردن و ممزوج کردن به قضا و دوا به گونه ای که پس از امتزاج هم پیدا نشود همین تعبیر شما رو تصریح کردن یعنی مخلوط کردنی که پس از مخلوط کردن هیچ قابل امتیاز نباشد نمیشه جدا کرد با قضا مخلوط کرده به شرطی که پس از خلط شراب و غیر شرابش هیچ جدا نمیشه کرد پس از خلط با دوا دوا و شرابش قابل جدا کردن نیست اینا ایشون فرمایند که این تناول صفر میکنه و علت اینم که تناول گفتیم به خاطر همینه که این مزج با دوا مزج با قضا و استباق رو اینام بگیره بعد تشکیک میکنن که آیا مثل تلیه و نمیدونم زمادین رو میگیره یا نمیگیره ما اینجا میخواستیم بگیم اینی که ایشون میفرمایند علت این که ما گفتیم تناول تا انواع بلعیدن از جلو رو بگیره و مرحوم لنکرانی هم دو تا مثال اضافه کردن مثل کپسول که اونم کپسول رو به بلعن با شراب رو از جلو خوردن و یا فرض کنید که مثل حالا احتقان اینا رو هم در احتقان رو هم ایشون هم نمیگن اما دیگران میگن احتقان صدق بلعیدن نمی کنه از راه احتقان اگر واقعا شراب رو وارد معده‌اش کرد اولا وارد معده نمیشه ظاهرا از نظر طبی و علمی معلومه که از طریق احتقان وارد معده نمیشه ممکنه روی روده و اینا آثاری داشته باشه ولی مست کننده اوناش کار ندارم حالا اون چه احمقی هست شراب رو اینجوری بخواد مثلا ازش استفاده بکنه ولی به هر حال میگن اینا تناول صفر نمیکنه بحث منتهی شد به اونی که صاحب جواهرم مثال دادن مثل قلیان من میخوام بگم این مسئله مورد اطلاع امروزه که قلیانهایی که بعضی جوانهای معتاد ازش استفاده میکنن حالا قلیان که جای خود داره لابد من شما هم خیلی دیده اید توتونهای هست و کاغذ سیگارهای هست که توتون رو میریزن تو کاغذ سیگار سیگار رو میپیچن و از سیگارش استفاده میکنن یعنی سیگاری نیست که تو کارخانه تنظیم شده دستی میپیچن و به اصطلاح استفاده میکنن وقت توتون مخصوص رو توی این کاغذ میپیچن و یه سیگار فردی درست میکنن و میکشن خب حالا این سیگار اینجا بحث منتهی به همین شد از حلق وارد نمیشه توتونی که تو الکل به اصطلاح خوابوندن و کاملا الکلی شده توی کاغذ سیگاری میریزه یا توی سرقلیان میگذاره و تدخین میکنه شرب و توتون کلن هم جایز یا غیر جایز اون یه بحث جدایی است که اصلا سیگار کشیدن صرف نظر از این که توتونش چنو توتونیه جایزه یا جایز نیست خب آقای مکارم گفتن جایز نیست دیگران گفتن نه جایز هست مشهور فقها میگن جایز هست آقای مکارم هم میفرمایند به خاطر مثلا اضرارش حالا هر اضراری حرام است حرام نیست اینو در جای خودش باید بحث کرد سیگار الان میکشن خیلی بزرگان هم سیگار میکشن یا میکشن خب سیگار کشیدن یا میکشن این راجع به توتونهای متعارف و معمولیه که بله اشکال داره اشکال نداره یه بحث جداییه شرب و توتون رو فقها جایز میدونن میگن دلیل بر حرمتش نداریم یعنی سیگار کشیدن رو جایز میدونن دلیل بر حرمتش نداریم اونایی که می‌خواستن این مقدار احتیاط بکنن یه دونه سیگار رو تقسیم می‌کردن خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی که همیشه اهل فکر و همیشه اهل مطالعه بودن اینا همین سیگارهای معمولی رو سه قسمت می‌کردن ما مکرر دیده بودیم با همین تیغ ژیلت در حقیقت سه قسمت می‌کردن و در هر بحثی یه قسمتش رو به اصطلاح تدخین می‌کردن و دیگه می‌ذاشتن زمین قسمت دومش مثلا این مقدار بعدش دوباره خلاصه سیگاری نبودن ولی سیگار رو اینطور ازش استفاده میکردن یا خیلی آقایون که سیگار میکشیدن یا سیگار میکشن البته کار خوبی نیست واقعا کار بدیه از نظر طبی هم خیلی ضرر داره همه نادرسته ولی حرام یا حلاله اون بحث جداییه معمولا فقها میگن حلاله اما حالا بحث ما چیز دیگه است که اگر الکل رو توی این توتون یا توتون رو با این الکل تخمیر بکنن یا بالاخره بخوابونن به گونه ای که الکل وارد این بشه مثل ممزود شدن دارو نمیشه مثل ممزود شدن غذا نمیشه که شرب صفر نمی کنه عرض کنم که از حلق هم وارد نمیشه بحث ما اینجا رسید که مسئله جدیدش اینه چون اونی که عباراتی که تناول فرموده بودن تناول رو به جای شد به خاطر اینه که انواع و اقسامی که از حلق وارد میشه شامل بشه، مثل غذا، مثل دارو و امثال اینها، یا حتی تسعود، حتی از راه دباغ هم گفتن بالاخره از حلق وارد میشه. اما توتون، یعنی کشیدن توتون الکلی، حالا چه با سیگار، چه با قلیان، چه با مثل سبتی که مواد مخدرش استفاده میکنن، یعنی روی کاغذ میریزن و نمیدونم کاغذ زرورق و کبریت میگیرن زیرش و در حقیقت استفاده میکنن، آیا اینا که از گلو وارد نمیشه، از حلق وارد نمیشه، آیا صدق تناول میکنه یا نمیکنه؟ صدق تناول نمیکنه. اگه تناول منظور ورود از حلق به معده است، صدق نمیکنه. حالا طرف اگر استفاده کرد باید حد بخوره، صدق تناول الکل هم بکنه. واقعا الکل رو، توتون رو تو الکل خوابونده و کاملا ازش استفاده میکنه. این کارام تو غربم زیاده هست، الان هم عملی هست. خیلی چیزهایی که بسیار از مواد غذایی رو با الکل مخلوط میکنن، بسیار از شکلات ها اصلا یه بخشیش الکله. البته اونا هم استدلال میکنن به خاطر به اصطلاح ثباتش، فاسد نشدنش، خراب نشدنش، زمان طولانی داره مثلا خراب نشه. توی فهرسته هایی که معمولا می نویسن روی مواد اصلی بسیاری از این مواد شیرینی ها، شکلات هایی که از خارج میاد، سهم الکلش هم نوشتن که چند درصد الکل داره، چند درصد مثلا فلان ماده رو داره، چند درصد هم الکل داره. خب این الکل رو زدن و مخلوط کردن، آیا این شخصی که تدخین میکنه، حالا اون الکلی که اگر همین شکلات من و شما بدونیم الکل داره قطعا حرامه و قطعا هم حالا حد داره یا حد نداره، همین هم مورد بحث قرار میگیره. اگر از گلو پایین داره باید بگیم مطابق هم بحثی کردیم باید بگیم حد میخوره. من اگر میدانم که این شکلات الکل درش هست و روی دستگاه تهیه کنندش نوشته است چند درصد الکل داره، عالماً آمدن مختارن این شکلات رو میخورم از گلو پایین میره، چه فرق میکنه با همون موردی که به قول مرحوم محقق استباقه هست و یا تسعود هست؟ بالاخره از گلو پایین رفته است و الکل رو دانسته عالماً آمدن استفاده کردم، لازم هم نیست مسکر باشه، به دلیل اینکه ما کانه کثیره مسکرن قلیله حرام، اینا مقدار الکل حرامه و باید بکنه اشکال داره. ولی از طرف فقها میگن اگر بدانید که الکل داره نمیتونید بخورید و حالا نجسه و پاکه کاری دیگه، بحث دیگه است، حرمت و حد داشتن و حد نداشتن. ما میخوام بگیم در تدخین چون تناول هم صدق نمی کنه، شرب هم صدق نمی کنه، ولو گفته میشود شرب و توتون، در تدخین یعنی تدخین چیزی که الکل داره ممکنه استفادهم طرف بکنه، یعنی واقعا کم و بیش هم نشاط بهش میده و ظاهرا هم نشاط ازش به اصطلاح منشأ نشاطش هم ظاهرا هست، حالا ما نمیدونیم اونا که استفاده میکنن. یعنی وقتی از طریق سیگار یک توتون الکلی رو ازش استفاده کنه یا از طریق قلیان یک توتون الکلی رو ازش استفاده بکنه، این دخان حالا از گلو پایین نمیره ولی مثلا از مسامات از طریق دماغ که به مغز تاثیر میذاره، عرض کنم که این میشه گفت شرب نیست، میشه گفت تناول نیست، میشه گفت استفاده از به اصطلاح الکل، استفاده از الکل درسته، منتها من به ذهنم اومد مثلا از کلمه استفاده به جای تناول مثلا بگیم، یا استعمال الکله، به نوعی استعمال الکله. یعنی اگر کسی توتونی را که در الکل خوابوندن ازش استفاده کرد با سیگار یا با قلیان، استعمال الکله. خب این استعمال الکل مثل تناول الکل یا تناول الخمر حرام و حد داره، حرمتش ممکن است بگیم ولی حد داره، ممکنه بگیم حد نداره. استفاده از الکل هم هست، از خمر استفاده کرده، توتون رو توی شراب خوابونده و بعدش هم با قلیان کشیده یا با سیگار کشیده، به مغزش هم اثر کرده ولی به معده‌اش نرفته، بل صدق نکرده، تناول صدق نکرده، شرب هم صدق نکرده. شما میتونید بگید این شرب الکل است؟ نه. تناول شرب الخمر است؟ نیست. تناول الخمر است؟ نیست. اما استعمال الخمر، بله استعمال الخمر صدق میکند، الاستفاده من الخمر صدق میکند. آیا حرام الاستفاده من الخمر است یا حرام تناول و شربی است که تو معده باید بره؟ من حالا به هر حال بحث رو خودم شما خودتونم دنبال بکنید. من الان تا اینجا که در خدمت شما هستم به این نتیجه رسیدم، چون روایات و حرمت رو یک دور نگاه کردم، هم در کتاب اتم و اشتبه جلد 18 هست، هم در جلد 12 وسائل در عرض کنم که مکاسب محرم ذکر شده و روایات همین حرمت خم ذکر شده، در همین باب فعلی که حدود هم ذکر شده، در باب حرمتش هم ذکر شده. ادله حرمت رو که نگاه میکنیم، ادله حرمت روی بلع و اثر روی معده تکیه نکرده است، ادله حرمت روی تأثیر در مغز تکیه کرده است، روی سکر تکیه کرده است. اگر واقعا با کشیدن سیگار الکلی طرف مست بشه، به معدهش وارد نشده ولی بالاخره خمار شده، خمارم میشن، یه خود جلوتر مثل تریاکش یا تریاکی ها چه جوره؟ تریاکی ها که معتاد شدن به تریاک، اگر یه روزی نکشن اصلا نمیتونن راه برن، ما مجبورن تریاک بکشن تا بتونن پاشن راه برن و چنان معتاد میشن که مثل قضا برشون واجبتر میشه. خب حالا اگر مقصود وارد معده شدن است در خمر، خب اینا وارد معده نشده. اگه حرمت روی بلعیدن است، روی تناول است، روی شرب است، بله. ولی اگر واقعا بعد از مراجعه به ادله، درسته که در گذشته هرچه بوده شرب بوده یا تناول بوده، حد اکثر همین مثال هایی که میزنم مثل همین مثلا زماد و تلیو نمیدونم این دو چیزا یا اخذقان که در زمان قدیم هم مثلا معمول بوده، اما در زمان ما انواع دیگری هم از نحوه استفاده از الکل به وجود اومده. خب در این استفاده ما بگیم این اشکالی نداره و اگر کسی توتون رو با الکل به اصطلاح کشید و معتاد هم شد یا مست هم شد و معتاد هم شد، حالا چرا ما دیدیم دنبال توتون الکلی که آقایون میگن از قلیان؟ همین مبتلابهی که الان جوانهای ما رو معتاد کردن به مواد مخدر، با توتون نیست، با یه ماده مخدره. حالا این شدیدترش که بهش میگن شیشه، من نمیدونم شیشه ازش تعبیر میکنن. خب اینه میریزه روی زرورق، بلعیدنی نداره، یه ذرهش هم نمیبله. حالا در یه شرایط خاصی هم بعضیاشون میبلن، دستگیر میشن، اما حالا اینی که معمولا معتاد هستن، میریزه روی یک ذرورق، یک حرارتی میگیره زیرش، به بعد استنشاق میکنه. حالا در استنشاق شما میگید از گلو پایین میره، نه، مثل دود در دهانش میره، بعدم مثلا دودش هم بیرون میده و اون خماری رو پیدا میکنه، اون تأثیر از این ماده رو پیدا میکنه، تأثیر این ماده روی این مغز روی این فکر وجود میاد. حرمت شرعی به خاطر تأثیر مسکر در فکر و مغز و ارتکاب گناه به خاطر اینکه فکر رو تحت تأثیر میذاره رفته، یا حرمت خم روی ورود خم در معده و نوع تغذیه و بعد اثر مستی از راه معده؟ من میخوام بگم اختصاصی ندارد راه معده و صریح روایت داره میگه، متاسفانه اوریا عبارت هم یاداش کردم، انشاءالله میانم فردا، صریح روایت داره میگه که یعنی سوال میکنه که چرا میته حرامه، چرا خون حرامه، چرا به اصطلاح چند تا چیز دیگر هم میشموره، خندیر حرامه، یکی یکی حضرت مثال میزنن، توصیه میدن و راجع به خمر که میرسن همینجور میفرماین خمر عقل طرف را خراب میکنه، ضایع میکنه، میرسونه به جایی که او دیگه جرأت پیدا میکنه بر قتل، بر زنا، حتی بر محارم خودش و هو لایعقل، یعنی یه کارهایی انجام میده بعد که سر حال میاد پشیمان هم میشه که چنین کارو کرده. اون خلیفه عباسی بود، خلیفه کی بود که دستور قتل پسرش رو داد و ازش بالاخره مجبور بودن اطاعت کردن، بعد که خوش اومد گفتم خودت گفتی؟ گفت آخه من مست بودم، گفتم چرا این کارو کردی؟ گفتم ما میترسیدیم بخواد تخلف بکنیم. گفت آخه من مست بودم، گفتم باید به قتل برسونید. یک خلیفه بود، یکی از خلفای ظاهرن حال بنی عباس، بنی مردان، من درست یادم نیست، تازگی ندیدم، خلیفه بود، در مقام حاکمیت بود، مست شده بود، متاسفانه شراب رو به خصوص نبیذ رو، حالا میرسیم که نوع نبیذش معروف تر بوده، علارم بعضی فقهای عامه نوع نبیذش جایز میدونن، عرض کنم که مست شده بود، دستور قتل پسرش داده بود، روایات به این اشاره کرده. نتیجه این بحث امروز اینه. واقعا اگر میتونید کمک ما بکنید، من میخوام بگم این که مرحوم محقق و فقهای شارحین دلیل تبدیل مسئله شرب خمر را به تناول الخمر توضیح فرمودند درسته، ولی منحصر میشود به مواردی که از راه گلو وارد معده بشه. این اقسام رو گفتن حرامه. بعد خودشون در اقسامی که وارد معده نشده است تردید میکنن که حد داشته باشه و میگن حد نداره. مثل زماد میگن حد نداره، مثل تعلی میگن حد نداره. من میخوام بگم تدخین که یکی از انواع اقسامش هست و شاید تو مواد مخدره بتونیم بگیم، تدخین با خمر هم که قطعا از راه گلو وارد نمیشه و از راه دهانه و تدخینه و به مغزم اثر میکنه و خمار هم میشه طرف و گاهی هم واقعا باید گفت مست میشه، فرق نمیکنه. مثل تریاکی که وقتی نوبت تریاکش میرسه اگه نکشه اصلا نمیتونه چی کار باید بکنه. اونی هم که معتاده به خمره وقتی اون خمر رو به اصطلاح نکشه نمیدونه، مثل مواد مخدر. آیا میشه گفت حد باید بخوره؟ اول کلام ممکنه حرام باشه، ممکنه تعذیر داشته باشه، ولی حد داشتنش مورد اشکاله. پس اختصاص به تناول مشکله.